به شما در برنامه خیلی تشکر.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1:00 PM به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. با دنبال وارد شدن تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان، وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر میگوید که طالبان هنوز هم برای گفتگو بین افغانان آمادگی لازم ندارند و به گفته وزارت به همین دلیل سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر به تأخیر افتاده. همین در صدر گزارش های ما در این یک ساعت جای دارد. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرها را داریم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد به هدف تسریع مذاکرات بین افغانان سفرش به قطر و کشورهای منطقه را آغاز کرده. مردان مسلح مربوط به یک قماندان غیر مسئول در میدان وردک دو سرباز افغان را زخمی کرده و یک تن را با خود بردند. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان با ضرب گلوله در خانه اش کشته شده است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. آقای خلیزاد در حال سلسله سفر تازه اش را آغاز کرده که انتظار می رود گفتگوهای بین افغانان به زودی آغاز شود. منابع حکومتی به رادیو آزادی گفتند که انتظار می رود هیئت مذاکره کننده دولت امروز یک شنبه وارد قطر شود. در خبرنامه ای که از سوی دفتر زلمه خلیزاد نشر شده آمده که او به خاطر سفرش به کشورهای منطقه را آغاز کرده تا در گفتگوهای بین افغانان کمک کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حملات تهاجمی طالبان را در ولایت قندهار، فاریاب و بلخ عقب زده که در نتیجه آن 25 شورشی طالبان کشته شدند. در اعلامیه‌های جداگانه وزارت دفاع آمده که جنگجویان طالبان حملات بر پوسته‌های امنیتی در ولسوالی‌های شاولیکوت، قیصار و چاربولک را آغاز کردند. در این درگیری ها تنها از زخمی شدن دو شورشی خبر داده شده و گفته شده که مقدار از سلاح و مهمات هم به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افتاده است. در اعلامیه های وزارت دفاع جزئیات بیشتر داده نشده. طالبان و گروه های مخالف تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. همزمان قول اردوی تندر امروز از کشته شدن 10 شورشی دیگر طالبان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر خبر داد. در اعلامیه این قول اردو آمده که در جمع کشته شده ها یک پاکستانی و یک چچنیایی هم شامل بودند. مردان مسلح مربوط به عبدالغنی علیپور، یک قماندان غیر مسئول بر پوسته های نیروهای امنیتی حکومت در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک حمله کردند. آنها در این حمله دو سرباز افغان را زخمی و یک تن دیگر آنها را اسیر گرفتند. مظفرالدین یمین والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی درگیری در این پوسته امنیتی را تایید کرد. او گفت
علیپور خلق راغلی دید.
مردان مسلح مربوط به علیپور آمدند، یک موتر هاموی را با خود بردند، دو تن را زخمی کردند و یک نفر را با خود بردند. ما حکومت مرکزی را در جریان گذاشتیم و به زودی اجراعات خواهد شد.
رادیو آزادی با وجود تلاش های مکرر نتوانست نظر قماندان علیپور و افراد مربوط به او را بگیرد. علیپور در ولایات مرکزی افغانستان یک قماندان غیر مسئول است. نیروهای امنیت ملی او را در ماه جدی سال 1397 دستگیر کردند. اما پس از اعتراض‌های عامیان او و پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دوباره رها گردید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشته شده است. سراج احمد یک افسر پلیس بخش تحقیقات جنایی منطقه تربات بلوچستان تلاش ها برای قاتل این زن را آغاز کرده است. شاینه شاین میزبان برنامه تلویزیون دولتی پی تی وی و سرمعرل یک مجله محلی بود. او شام روز شنبه در خانه اش مورد تیراندازی قرار گرفت. این افسر پلیس گفت خانواده خانم شاهین شوهر این خبرنگار را مظنون قتل وی می داند. به گفته او شاهینه شکار قتل های ناموسی شده است. ازدواج های بدون رضایت خانواده در مناطقی از پاکستان به ویژه در مناطقی که زندگی هنوز بر اساس رسم و رواج قبیله ای است قابل قبول نمی باشد. گروه های جستجو در لبنان می گویند از ساختمان های تخریب شده در شهر بیروت هیچ کسی را زنده پیدا نکردند. این گروه ها انتظار داشتند که از میان ساختمان ها که در نتیجه انفجار ماه گذشته فرو ریخته افرادی را زنده بیرون آورند. در 4 اگست یک انبار کیمیایی در شهر بیروت شاهد انفجاری بود که در نتیجه 190 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. و رئیس جمهور امریکا و قوای مبارزه با ویروس کرونا قصر سفید از شهروندان ایالات متحده خواسته تا در مراسم تجلیل از روز کارگر از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند و فاصله های اجتماعی را با توصیه های سیهی در نظر داشته باشند. در پایان رخصتی های تابستانی و شنبه و یکشنبه این هفته روزهایی هستند که شهروندان امریکا به گونه سنتی از روز کارگر تجلیل میکنند و با اقارب و نزدیکانشان میبینند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر میگوید که علت تأخیر سفر هیئت مذاکره کننده دولت این کشور به قطر آماده نبودن طالبان است.
د مذاکرات د پایل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادگی ورته ولري. دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري.
طالبان دیشب از تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده ایشان خبر دادند. این تغییر حکایت کننده چیست؟
به نظر می رسد که وارد یک فاز جدیدی میشیم در بحث مذاکرات و جدی تر شدن زمان شروع مذاکرات داشته که
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. 1:08 دقیقه پس از 4 به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حکومت افغانستان بار دیگر است آمادگیش برای آغاز مذاکرات و صلح با طالبان سخن میگوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت که هیئت مذاکره کننده دولت برای اشتراک در این مذاکرات کاملا آماده است و هر زمانی که طالبان آماده شدن این هیئت به قطر سفر خواهد کرد. در همین حال یک منبع حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود به رادیو سعودی گفت که به دلیل اختلافات میان اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر این گروه هنوز برای آغاز مذاکرات آماده نشده. طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند، اما این گروه دیشب تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده خود را اعلام کرد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. فرشته جان سلام. جزئیات درباره تأخیر سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر چی است؟
سلام به شما و تمام شنونده ها. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگه که تاریخ دقیق سفر هیئت مذاکره کننده حکومت برای آغاز مذاکرات بین افغانی تا هنوز روشن نیست. ناجی انوری سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تمام آمادگی های هیئت مذاکره کننده حکومت تکمیل شده، اما طرف مقابل تا هنوز آماده نیست. خانم انوری ایران نگفت که کدام طرف و چی تدابیر باید گرفته شود. و این در حالی است که روز گذشته شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته بود که مسئله رهایی زندانیان حل شده و برای آغاز مذاکرات صلح هیچ مانعی وجود ندارد. پس از ختم تبادل زندانیان میان دو طرف قرار بود که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان پنجشنبه هفته گذشته به قطر سفر کنه، اما ظاهرا این سفر تا کنون به تاخیر افتیده. در این حال یک منبع حکومت که نمیخواد به خاطر حساسیت موضوع از اون نام گرفته شوه به رادیو آزادی گفت که به دلیل اختلافات میان طالبان در قطر این گروه هنوز هم برای آغاز مذاکرات بین افغانی به کدام فیصله نرسیدن. بله،
درباره تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان چه اطلاعات در دست است؟
بله، طالبان تغییرات در ترکیب هیئت مذاکره کنندهشان اعلان کردند و رهبری تیم مذاکره کننده را البته می تیم 21 نفری را مولوی عبدالحکیم سپرده شده. پیش از این هم شیر محمد استانگزه معاون دفتر سیاسی طالبان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که ای خودش رهبری تیم مذاکره کننده طالبان با حکومت داره. در این حال یک منبع حکومت افغانستان با اشاره به تغییرات اخیر در رهبری طالبان میگه که به خاطر تعیین رهبر هیئت مذاکره کننده بین طالبان اختلاف هنوز هم در دفتر سیاسی قطر در دوحه قطر هنوز هم زیاد شده است.
با تشکر از شما فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، به طور مستقیم گزارش می‌داد. شنیدید که وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر گفته که هیئت مذاکره کننده دولت این کشور برای اشتراک در مذاکرات بین افغانان کاملا آماده است و هر زمانی که طالبان آماده شدند این هیئت به قطر سفر خواهد کرد. طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان هیئت 21 نفری تعیین کرده. ریاست این هیئت را شیخ مولوی عبدالحکیم بر عهده دارد. شیر محمد عباس استانگزی به عنوان معاون هیئت مذاکره کننده طالبان و محمد نعیم وردک به عنوان سخنگوی نو دفتر سیاسی این گروه در قطر تعیین شده. این تغییر حکایت کننده چیست و به چی معناست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر محمد موسی جعفری، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
به نظر میرسه که وارد یک فاز جدیدی میشیم در بحث مذاکرات و جدی‌تر شدن زمان شروع مذاکرات باعث شده که با ترکیب اصلی مذاکره کننده صلح از طرف طالبان مواجه باشیم. خب از سواهد قرائن اینطور برمیاد که این تغییرات برای حفظ و سیانت از افکار و ایده هایی هست که طالبان در مذاکرات صلح پیش میبرند و جدیتی است که اونها میخواین در این مذاکرات از خود نشان بدند و بیشتر برای اساس برای تحلیل هست.
تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان چند روز پس از سفر هیئت دفتر سیاسی طالبان به پاکستان صورت میگیرد. پاکستان در این زمینه نقش داشته؟
بدون شک. به هر حال آنچه که برای دولت افغانستان، جامعه افغانستان و حتی جهانیان آشکار هست، او نقشی است که پاکستان در مذاکرات صلح در آینده بازی خواهد کرد. اگرچه تا به حال توافقنامه میان طالبان و آمریکا پیش برده شد و آزادسازی زندانیان طالب و مبادله اسرا انجام گرفت، تا به اینجای کار بیشتر یک سناریویی بود یا برنامه‌ای بود که در حسب ما اجندای توافقنامه پیش رفت. اما بعد از این وقتی که ما وارد مذاکرات صلح میشیم، نظر به ما پیوندهایی که بسیار مشهود هست میان طالبان و پاکستان تاثیرگذار خواهد بود. قطعاً دیدگاه پاکستان در تغییر تحولاتی که در گروه طالبان و مذاکره کننده پیشونده.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که سفر هیئت مذاکره کننده دولت این کشور به قطر به این خاطر هنوز صورت نگرفته که طالبان برای مذاکرات تا کنون آمادگی لازم ندارند. در این حال یک منبع حکومت افغانستان گفته که میان طالبان درباره گفتگوها بین افغانان اختلاف وجود دارد. طالبان در این مورد تا حال چیز نگفتند. آقای جعفری، این موضوع تا چی حد دقیق است و از دید شما تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر چی میتواند باشد؟
من فکر میکنم در روزهای اخیر همین صحبت هایی که در پاکستان هم زده شد در مورد صلح افغانستان و نگرانی هایی که حتی دولت افغانستان هم داره، در روزهای اخیر خصوصا چهارشنبه هفته گذشته شاهد بودیم که یک دیدار و گفتگویی هم میان رئیس جمهور و همچنین اعضای هیئت مذاکره کننده در افغانستان هم شکل گرفته بود و به نظر میرسه آمادگی ها در حال انجام هست و این مذاکرات در چند روز آینده احتمالاً آغاز میشه، اما نگرانی در هر دو طرف دیده میشه. به هر حال طالبان هم وارد یک فضایی میشن که اگر بخواین او وضعیت گذشته را تغییر بدن و به سمتی برن که به صلح برسن، قطعا اونها هم باید مواردی را از دست و در مذاکره پیش ببرن. به می جهت هر دو طرف به نظر می رسد یک وضعیت قرار دارن که در یک ابهامی به سر می برن که در نهایت به کدام سو در حرکت خواهند.
گفتگویی بود با دکتر محمد موسی جعفری، استاد روابط بین الملل و کارشناس سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. حالا چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
قرار است بانک ملی افغانستان و نوی کابل بانک با هم مدغم شوند. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، امروز برای رادیو آزادی گفت در این مورد نشست هم برگزار شده است. وی همچنین گفت در این نشست عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه، اجمل احمدی سرپرست افغانستان بانک، احمد جاوید رسولی رئیس احصای مرکزی و رؤسای کابل بانک و بانک ملی و نماینده های اداره امور ریاست جمهوری اشراک کرده بودند.
دمگړی د اروند و ادارات و لخوا په خصوص سند مرکزی سایل خوا د دوانو بانکونو د تخنیکی سیستم یا آی ټی سیستمونو څېړنه تر سره شوې دي.
آقای مسجدی میگوید در این نشست هر دو طرف برای ملغم شدن هر دو بانک آمادگی نشان دادند. با گفته وزارت مالیه همچنین فیصله شده است که پس از اخذ نظریات ریاست جمهوری درباره این طرح، مشوره فنی با شرکای بین المللی افغانستان و خصوص صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت خواهد گرفت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در ولایت سرپل یک ذخیره‌گاه جدید دواهای زراعتی ساخت است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این ذخیره‌گاه از بودجه وزارت زراعت و مالداری به ارزش حدود 3 میلیون افغانی ساخته شده است. وی همچنین گفت این ذخیره‌گاه برای نگهداری تولیدات با کیفیت، محصولات و داروهای زراعتی در مرکز سرپل به خاطر دهقانان و باغداران ساخته شده است. با گفته آقای رستمی، با استفاده از دواهای زراعتی میوه‌ها و محصولات زراعتی از آفت‌ها درمان می‌باشند. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 20 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 455 افغانی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا بیایید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتن. شماری از این روزنامه‌ها را فرشته ندا ورق زده.
روزنامه دنیا در پیوند به تأخیر در مذاکرات صلح نوشته است که این گونه تأخیر در گفتگوها موانعی را ایجاد خواهند کرد. بدتر در رابطه با تأخیر مذاکرات گفته شده است که ممکن در هفته جاری هیئت حکومت افغانستان به قطر سفر نکند و علت آن هم عدم آمادگی طالبان و برخی مشکلات تکنیکی عنوان شده است. روزنامه از بمیان آمدن موانع و تأخیر و چگونگی تأثیر آن روی پیشرفت‌های جاری صلح نگران است. نویسنده با اشاره به انتخابات آمریکا یک نگرانی را مطرح کرده است. او نگاشته است اگر انتخابات آمریکا برگزار و نتایج آن روشن گردد، شاید آن وقت مسئله صلح افغانستان برای نامزد برنده انتخابات آمریکا مهم نباشد و روند صلح با مشکل مواجه شود. روزنامه دولتی هیواد نیز در رابطه با هیئت مذاکره کننده صلح حکومت نوشته است. هیواد در سرمقاله‌اش مسئله تأخیر در مذاکرات را بر دوش طالبان انداخته و نوشته است تأخیر این مذاکرات برای افغانان، حکومت و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست. با گفته سرمقاله نویس، حالا لازم است تا بر کشورهایی که با صلح مخالف هستند فشار آورده شود. روزنامه مسیر روی برداشتن موانع اساسی صدرای گفتگوهای بین الافغانی نوشته و ابراز امیدواری کرده است که در چند روز آینده مذاکرات بین الافغانی در قطر آغاز شوند. روزنامه همچنین نوشته است هیئت تکنیکی حکومت افغانستان حالا در دوحه به سر می‌برد و اعضای باقی مانده تیم مذاکره کننده طالبان هم به دوحه رسیده است. با گفته نویسنده در آغاز مراسم مذاکرات بین الافغانی با شمول عبدالله عبدالله برخی سیاسیون، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و برخی دیپلماتان خارجی هم اشتراک می کنند. نویسنده نوشته است هرچند حالا امیدواری ها از روند صلح بیشتر شده، اما به گفته وی تا زمانی که مذاکرات آغاز نشود امکان این وجود دارد که این گفتگوها به تاخیر بیفتد و طرف های دخیل خلاف توقع موقف بگیرند. با گفته روزنامه مسیر هر دو طرف به این نیت گفتگوها را آغاز می کنند تا خواست ها و نظریات خود را بر طرف مقابل بقبولانند و یا هم طرف مقابل را شکست بدهند. اما روزنامه تاکید می کند لازم است تمرکز اصلی در مذاکرات بر صلح باشد، خواست ها بر محور صلح بچرخند و این مذاکرات با مسائل سخت و اختلافی آغاز نگردد.
معترضان در بلاروس برای رواندازی تظاهرات تازه در پایتخت منسک آمادگی گرفتند. آنها می خواهند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو از مقامش کنار رود. جزئیات بیشتر را نسیم شفق به طور مستقیم از کابل گزارش می دهد.
گروه های مخالف انتظار دارند که در مقایسه با تظاهرات گذشته که ده ها هزار تن در آن اشتراک کرده بودند، افراد بیشتر در تظاهرات امروز در منسک شرکت کنند. در تظاهرات گذشته مظاهرچیان چندین بار با پلیس ضد آشوب درگیر شدند. الکساندر لوکاشینکو از 26 سال پیش در بلاروس حکومت می کند. او گفتگو با مخالفان سیاسی و برگزاری انتخابات مجدد را رد کرده است. لوکاشینکو ادعا کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست نزدیک به 80% آرا را به دست آورده، اما ناظران و مخالفان او این ادعا را نادرست می دانند. گروه های مخالف الکساندر لوکاشینکو در بلاروس همچنین درخواست کرده که زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و بررسی ها در مورد سرکوب کردن معترضان از سوی پلیس صورت بگیرد. در همین حال سیوتلانا سیخانا ویسکایا از رهبران پیشتاز اپوزیسیون گفته که کشورش با بحران جدی سیاسی روبرو شده است. خانم ویسکایا در پیام تصویری زنده از ویلنیوس گفت بلاروس ها تغییر کرده و بیدار شدند. سیخانا ویسکایا چند روز پس از برگزاری انتخابات از بلاروس به ویلنیوس فرار کرد. او افزوده است که مردم بلاروس دیگر به حکومت کنونی باور ندارند و ممکن نیست که مردم با اعمال زور به پیروی از حکومت وادار شوند. اعتراض های جاری پس از برگزاری انتخابات جدیدترین چالش فعلی برای الکساندر لوکاشینکو شمرده می شود. روز شنبه نیز دو راهپیمایی به گونه جداگانه از سوی محصلان پوهنتون ها و گروه زنان در منسک براه انداخته شده بود. خبرگزاری ها گزارش دادند که بیش از 30 محصل از کوچه ها توسط پلیس بازداشت شده اند. آژانس خبری انترفاکس از قول ماموران پلیس گفته است که 25 تن از محصلان بازداشت شده 25 تن از محصلان بازداشت شده آزاد شدند، اما 9 نفرشان هنوز نیز در توقیف به سر می‌برند. تظاهرات تنها در منسک راه اندازی نشده، بلکه در شهر گومل در جنوب بلاروس نیز به روز شنبه صدها تن راهپیمایی کردند که دست کم 2 تنشان از سوی پلیس بازداشت شدند.
نسیم شفق از کابل به طور مستقیم درباره تحولات بلاروس گزارش می‌داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک و 24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. از آغاز کار یک زن نقاش به عنوان مدیر نگارستان ملی هرات فعالیت این مرکز فرهنگی افزایش یافته. شریف الجا شریفی مدیر این نگارستان میگوید افزون بر بهبود وضعیت نقاشی، خوشنویسی، میناتوری و سایر هنرها در تلاش هماهنگی بیشتر میان هنرمندان هرات است. به گفته او همکنون 100 تن از هنرجویان در نگارستان ملی هرات مشغول فراگیری رایگان هنر هستند و قرار است کارگاه های جدید برای آموزش گرافیک و عکاسی نیز راه اندازی شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
نفیسه سادات تمرین خوشنویسی را به یکی از استادان نگارستان ملی هرات نشان می دهد. این هنرجوی 27 ساله می گوید با گماشته شدن شریفه الجا شریفی به عنوان مدیر این نهاد هنری، خانواده سختگیرش اجازه داده که در این نگارستان به آموزش خوشنویسی بپردازد. او اشتیاق زیادی به فراگیری خوشنویسی دارد و با حضور زنان با خیال راحت میتواند که به این هدفش برسد.
تقریبا 7 ماه که به نگارستان ملی به خاطر آموزش خط نستعلیق و همچنان خط شکسته میایم. محیط خیلی امنی داره و در ضمن رایگان هم هست آموزشو و انشاءالله تصمیم دارم که ادامه بدم و یاری الله نقاشی هم در پای از شروع کنم. و از لازم محیط خیلی محیط امنیه و تدریس از استادای مثل که صورت میگیره.
نگارستان ملی در سال 1384 هجری خورشیدی تأسیس شد و در مرکز شهر هرات موقعیت دارد. در این اواخر زمینه برای آموزش کودکان در بخش هنر نیز بیشتر فراهم شده است.
اگر یک کار شما مثلا سایه روشن نداشته باشه به نظر تو چی رقم میاد؟
نقاشی خیلی خوب نمیایه.
یاسمین 13 ساله است. در نبود آموزشگاهی هنر برای کودکان هفته 3 روز به نگارستان ملی هرات میآید. به اینجا مدیر نگارستان او را آموزش میدهد.
میخوایم یک نقاش عالی باشم و از آثار و ایده چیزای بکشم و نقاشیم از هفته اول اینو بیشتر شده و استادای نظارتنا خیلی خوبه.
آثار نقاشی، میناتوری، تصحیب و خوشنویسی در بخشای از نگارستان ملی هرات چشم‌ها را به خود خیره میکند. روزانه بازدید کنندگان نیز به این مکان سر میزنند.
خاطر اینکه نگارستان هرات یک لینک هست با هنرمند و دولت.
شریفه الجا شریفی 6 ماه می شود که مدیر نگارستان ملی هرات شده است. این نقاش زن رویای بلندی برای رشد هنرها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین هنرمندان با برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها در سر می پروراند.
نگارستان در درجه اول به خاطر جمع‌آوری و حفظ آثار هنری کار میکنه و جمع‌آوری هنرمندان، برگزاری نشست ها، همایش ها، ورکشاپ ها، کارگاه های هنری، صنف های آموزشی و همچنین رشد و پرورش هنر و فرهنگ متاسفانه در هرات و در افغانستان طوری که باید جایگاه خود نداره و ما میخواییم که جایگاه از دست رفته هنر در هرات پس برگردونیم.
فرهنگیان هرات مدعی هستند که این شهر زادگاه هنر میناتوری اسلامی و خط نستعلیق شکسته است، اما هنرمندان مانند عبدالجلیل توانا، خوشنویس هراتی، تاکید دارد که باید در کنار نگارستان ملی هرات مکان بزرگتری برای برگزاری نمایشگاه‌های دائمی آثار هنرمندان ایجاد شود.
حکومت باید زمینه مساعد کنه برای نمایشگاه داخلی و خارجی و زمینه برای فروش آثار و هنرمندان باید باشه که انگیزه بیشتر بخورم کار بیشتر بکنم. اگر همه همکاری دولت خودم اونم نکنه همه ولات رکود همه تو از بیشتر ولات رکود مواجه میشه و دیگه ما شاید ختم همین هنر خوشنویسی یا نقاشی به همین هرات بکنه.
هنرمندان هرات با کمترین امکانات برای رشد هنرهای اصیل این ولایت تلاش میکنند، اما توقع دارند که حکومت و مردم با برپایی نمایشگاه ها و خرید آثارشان به کارشان ارج بگذارند. نگارستان ملی هرات با مدیریت یک زن نقاش یک از روزنهای امید این هنرمندان به حساب می آید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم. تازه خان سمسور از ننگرهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که مذاکرات صلح نزدیک است، حکومت و طالبان باید آتش بس کنند. عبدالواحد مدقق از لوگر نیز نوشته است که نخست باید آتش بس شود، سپس گفتگوهای صلح انجام شود. و شنونده دیگر ما از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند خان محمد اسلامیار نوشته است که طالبان و حکومت باید نخست درباره آتش بس بحث کنند و اگر آتش بس شود بحث‌هایشان به زودی نتیجه می دهد. از این شنونده های ما سپاس که پیام فرستاده بودند. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی می خوانیم. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم با مقیم نایب.
سلمای خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. آقای خلیزاد در حال سلسله از سفر تازه‌اش را آغاز کرده که انتظار می‌رود گفتگوهای بین افغانان با زودی آغاز شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حملات تهاجمی طالبان را در ولایات قندهار، فاریاب و بلخ عقب زده که در نتیجه آن 25 شورشی طالبان کشته شدند. مردان مسلح مربوط به عبدالغنی علیپور، یک قماندان غیر مسئول بر پوسته نیروهای امنیتی حکومت در ولسوالی بیسود ولایت میدان ولک حمله کردند. آنها در این حمله دو سرباز افغان را زخمی و یک تن دیگر آنها را اسیر نمودند. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشته شده. سراج احمد، یک افسر پلیس بخش تحقیقات جنایی منطقه تربات بلوچستان، تلاش‌ها برای قتل این زن را آغاز کرده است. گروه‌های جستجو در لبنان میگویند از ساختمان‌های تخریب شده در شهر بیروت هیچ کسی را زنده پیدا نکرده است. این گروه‌ها انتظار داشتند از میان ساختمان‌هایی که در نتیجه انفجار ماه گذشته فرو ریخته افراد را زنده بیرون آورند. و رئیس جمهور آمریکا و قوای مبارزه با ویروس کرونا قصر سفید از شهروندان ایالات متحده خواسته تا در مراسم تجدید از روز کارگر از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند و فاصله های اجتماعی را با توصیه های سیی در نظر داشته باشند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه میشنویم که اقدامات در برنامه میثاق امنیتی کابل در ارتباط به دستگیری فروشندگان مواد مخدر چی بوده. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
هزاران کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز آتش زده شد. عبدالوهاب بالاکرزی قماندان امنی نیمروز به رسانه‌ها گفت بیش از 9953 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، چرب، خشخاش، بنگدانه و مواد کیمیاوی که در یک سال گذشته در جریان عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر نیمروز ضبط شده بود، حریق گردید. قابل یادآوری است که 173 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و دوسیه های آنان از سوی مرکز عدلی و قضایی نهایی و به جزا محکوم شده اند. پلیس زابل از قاچاق بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر به کابل جلوگیری کرد. حکمت الله کوچی قماندان امنی زابل در صحبت با رسانه ها گفت 15 کیلوگرم هیروئین، 25 کیلوگرم شیشه و بیش از 19 لیتر تیزاب که در داخل خریطه های مواد خوراکی جاسازی شده و قرار بود از ولایت زابل به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در قلات مرکز این ولایت ضبط شد. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. بیش از 50 لیتر مشروبات الکلی و مواد مخدر در 3 ولایت کشور هنگام فروش ضبط شد. هجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنی کندز به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که به تاریخ 11 سنبله در ولایت کندز اجرا شد، پلیس این ولایت از قاچاق 4 کیلوگرم هروئین به ولایت بغلان جلوگیری کرد.
افراد در دو حملات جداگانه منصوبین پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر کندز از مربوطات شهر در پیوند به قاچاق مواد مخدر نوع هروئین و همچنین سروش تابلیت‌های نشه‌آور به نام تابلیتکه دستگیر شدند که تحت نظارت پلیس قرار داشته.
در عملیات دوم در ولایت خوست 24 کیلوگرم چرس هنگامی به دست پلیس افتاد که قرار بود از ولسوالی دومنده به مرکز این ولایت قاچاق شود. عملیات سوم که در ولایت بغلان اجرا شد، 240 لیتر مشروبات الکلی که قرار بود از ولسوالی دوشی به داخل شهر پلخمری قاچاق شود، ضبط گردید. 6 تن در این 3 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته نیز این که نزدیک به 60 کیلوگرم مواد مخدر و تابلت های نیشاور در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر ننگرهار با اجرای 3 عملیات در شهر جلال آباد، ولسوالی بتیکوت و بندر تلخم 46 کیلوگرم شیشه، بیش از 9 کیلوگرم هروئین و به تعداد 6989 قرص نیشاور تابلتکه را ضبط کرد. 3 تن در پیوند به این 3 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. ده‌ها فروشنده مواد مخدر در جریان برنامه میثاق امنیتی شهر کابل دستگیر شدند.
اینا کسایی هستند که کرد فروشان مواد مخدر و به سطح کلانتر دست دارند.
در گزارش دیگر می‌شنویم که شمار معتادین به اثر استفاده غذاهای غیر صحی تلف می‌شوند.
خواب را شامدین از اینا غیر صحی و ملوث به انتانات مختلف می‌باشد.
مصاحبه داریم در رابطه با پیام‌های وقایوی مبارزه با مواد مخدر با یک مسئول ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه.
اضرار مواد مخدر و پیامدهای آینده از رمال نظر بسه به مواد مخدر نبود.
از یک معتاد می‌شنویم که چرا خانمش او را ترک کرده.
چند سال ترامادول که خوردیم رفتیم طرف شیشه و پودر رو یک.
و در پایان درک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس وارد مکتب پسر آجی فرید میشود.
به فاجل مکتبه.
چرا خیرت باشه؟ بشیر خود چیزه نشده؟
یه هم در تلفون گفته نمیشه آجی صاحب.
اکنون داشته های این برنامه را از دستگیری ده ها فروشنده مواد مخدر در کابل آغاز می کنیم. وزارت امور داخله برنامه میثاق امنیتی کابل را در بخش مبارزه با مواد مخدر موفق می داند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو زودی گفت که از آغاز برنامه میثاق امنیتی کابل تا حال 63 عملیات بر ضد قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر اجرا گردیده که در نتیجه آن 70 فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند. اما اعضای شورای ولایتی کابل میگویند که با توجه به وضعیت کاربار مواد مخدر در شهر کابل و میزان موجود نامنی ها این پلان نتایج مثبت در پی نداشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
نزدیک به دو ماه از آغاز برنامه میثاق امنیتی کابل میگذرد که هدف آن بسیج مردم در مبارزه با جرایم و جنایت گفته شده و یک بخش بزرگ این میثاق مبارزه با مواد مخدر میباشد. حال وزارت داخله میگوید پلیس توانسته با همکاری مردم 63 عملیات را در چارچوب میثاق امنیتی در ولایت کابل اجرا کند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات ده‌ها فروشنده مواد مخدر که سرگرم توزیع مواد بالای معتادان بودند دستگیر شدند.
ای چند هفته اخیر برنامه میثاق امنیتی کابل 63 عملیات در کابل انجام شده که 70 تن در این پیوند بازداشت شدند و اینا کسایی هستند که خرد فروشان مواد مخدر و کسایی که در فروش مواد مخدر برخی افراد به سطح کلانتر دست دارند.
وزارت صحت عامه افغانستان میزان بالای عرضه مواد مخدر در شهر کابل را علت اصلی معتاد شدن جوانان میداند و میگوید دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که 60% افراد تداوی شده پس از ترک مراکز تداوی بار دیگر به مواد مخدر رو بیاورند. بررسی های دولت افغانستان نشان می دهد که گروه های جرمی و فروشندگان مواد مخدر با معتاد ساختن جوانان آنان را به خود وابسته می سازند و از این جوانان در انجام فعالیت های جرمی و جنایی استفاده می کنند. عبدالخالق زازای عضو شورای ولایتی کابل می گوید برنامه میثاق امنیتی کابل بدون توجه به واقعیت ها ساخته شده و با گذشت دو ماه از اجرای آن تغییر قابل ملاحظه در وضعیت امنیتی کابل به وجود نیامده است.
میثاق امنیتی را که وزارت داخله ساخته یک پلان ناکام است. مواد مخدر در شهر کابل همانند کشمش نخود آزاد به فروش میرسد. اگر اینها یک دو خرده فروش را دستگیر میکنند و آن را دستاورد بزرگ میدانند، یک اشتباه خواهد بود. گروه های مافیایی مستقیما در بدنامی شهر کابل دست دارند. در ناحیه هشتم شهر کابل منطقه به نام تپه مرنجان است. در اکثریت خانه های این منطقه مواد مخدر به گونه آزاد به فروش میرسد. ما صدها بار در جلسات امنیتی آدرس آن را به پلیس دادیم، اما میگویند که آنجا خانه های مسکونی است و عملیات نمی توانند. این منطقه مطلقاً به مرکز فروش مواد مخدر مبدل شده است.
بخش های مشخص در شهر کابل به مراکز عرضه مواد مخدر مبدل شده و در یک سال گذشته پلیس دوبار هنگام اجرای عملیات بر این مناطق شاهد مقاومت قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر بوده که سبب تلفات این نیروها نیز شده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در جریان برنامه میثاق امنیتی کابل ده ها فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند. اکنون شما را از مرگ میر معتادین مواد مخدر در اثر استفاده غذاهای غیر صحی آگاه می سازیم. مسئولین وزارت صحت عامه تایید می کنند که شمار از معتادین مواد مخدر به دلیل استفاده از غذاهای غیر صحی به بیماری های مختلف مصاب می شوند و حتی جان می دهند. تعداد از معتادین به مواد مخدر می گویند که به دلیل نداشتن دسترسی منظم به غذا در جریان روز به انواع بیماری ها مبتلا می شوند. این معتادین می گویند که به عوض سه وعده به یک وعده غذا دسترسی دارند و آن یک وعده غذا نیز غذای پسمانده دیگران است که با خوردن آن به بیماری های مختلف مصاب می گردند. به اساس سروی های ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، غذاهای غیر صحی که معتادان به آن دسترسی دارند یکی از عوامل مهم مرگ میر آنان شمرده می شود. این گزارش را من فرید علیمی ساختیم که حامد حکیمی آن را ارائه می کند.
اکثرا معتادان بی سرپناه و نادار به هدف گردآوری غذاهای غیر صحی در زباله‌دانی های شهر سرگردان هستند، اما این غذاها همانند مواد مخدر برایشان خطرناک است و به بیماری و یا مرگ آنان می انجامد. ابراهیم یکی از معتادین است که سرگرم گردآوری بوتل‌های نوشابه و پلاستیک از میان زباله ها است. وی میگوید که از غذاهای پسمانده دیگران استفاده می کند و تا حال به امراض مختلفی مصاب شده است.
او را خوردیم، همیتا مریض شده بودم چند وقت پیش، خیلی حالتم خراب بود، ایسال شده بودم، نمیدونم چیز یک گلی ایسال گرفتیم باز خوب شد.
معتادین مواد مخدر پول را که از طریق فروش زباله های قابل بازیافت مثل قوطی های نوشابه به دست می آورند تنها برای خرید مواد مخدر مصرف می کنند و پولی در دست ندارند تا با آن غذا خریداری کنند. از همین روز زباله‌دانی ها به منبع غذایشان مبدل شده است. کاکا نظیر که خود نیز معتاد به مواد مخدر است میگوید وی شاهد آن دم معتادین مواد مخدر نیز بوده که در اثر خوردن غذاهای غیر صحی در برابر چشمان وی جان دادند.
شوریش به این مرض مردن، پیچش خونی میشن، این مریضی که برشان پیش میشه یه تو دکتر کسی نمیبریشان، جوان جوان بچه ها به این مرض فوت میکنن.
معمولا غذاهای استفاده شده و پس مانده در داخل خریطه های پلاستیکی در کثافات انداخته می شوند که به نظر دکتران ماندن این مواد در خریطه های پلاستیکی سرطانزا بوده و نیز سبب گندیده شدن غذاها می شود. دکتر بریاله میوانوال می گوید غذاهای غیر صحی زمینه را بر امراض مختلف مساعد می سازد و حتی سبب مرگ انسان می شود.
با اسهالات روبرو می شوند، دلبد می شوند، بدن مایعات وجودشان کم می شود، با شاک کمبودی آب مواجه می شوند و سپس با کوما می روند و می میرند.
ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه نیز یکی از عوامل عمده مرگ و میر معتادین بی سرپناه را عدم دسترسی آنها به غذا و آبی آشامیدنی صحی عنوان می کند. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگوید بیشترین افراد معتادین بی سرپناهند.
گزارشاتی که به ما میرسم این را نشان میده که مرگ میر در میان معتادین بدون سرپناه، دلیل اولش استفاده از غذاها و آب آشامیدنی غیرسی، غذای خود از زبالدانی ها و باطلدانی ها و از روی سرک زیر پلا عکس میکنن، غذا و آب آشامیدنی از اینا غیرسی و ملوث به انتانات مختلف میباشه. بنان اینی چند فاکتور باعث مرگ میر از اینا میشه.
دکتران میگویند مقاومت بدن معتادین مواد مخدر نسبت به یک فرد عادی پایین است و زودتر به امراض مصاب میشود. اگر به موقع به دکتر مراجعه نکند این امراض منجر به مرگشان میشود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زادی هستید. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در ارتباط به پیام های وقایوی در بخش مبارزه با مواد مخدر. دکتران طبی میگویند که آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر مطابق به فرهنگ و عنانات مردم صورت گیرد. آنها به این نظرند که عدم آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر سبب افزایش معتادین شده است. اینکه کدام پیام‌های آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر مؤثر است و چگونه پیام‌های وقایوی نظر به سن سال در بخش اعتیاد به مواد مخدر صورت گیرد، در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با دکتر مجیب رحمان راسخ مسئول خدمات وقایوی و کاهش اضرار مواد مخدر ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام پیام‌های اساسی در بخش مبارزه با مواد مخدر وجود دارد.
هر پیامی که بتونه ملت و مردم ما را آگاه به این بسازه که مواد مخدر چقدر مضر است، پیام وقایوی کاهش اضرار مواد مخدر گفته میشه. نظر به سروی که صورت گرفته که از کدام طریقه ها مردم به مواد نشاور رو میره، نظر به امو طریقه ها و کسایی که تارگت گروپ هستن یا هدف هستن پیام ساخته شده. به طور مثال سروی که نشان داده که در قسمت های ولایت از کشور به خاطر آرام شدن طفل و یا درد عضلات از تریاک استفاده میکنن. پیام وقایوی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر با اونایی است که از آن چیزی که نمیشناسید و دوایی که بدون توصیه دکتر است به خاطر آرامش درد و آرامش درد استفاده نکنید. و امی آگاهی است که سبب به تغییر رفتار و تغییر سلوک میشه. پیام های وقایوی در وقت مناسب خود توصیات بسیار عمده دارن که مطابق کلچر یک کشور ساخته شده باشه، شروع میشه و پیام وقایوی رول بسیار بسازه خود.
کسانی که یک بار نشه را ترک کرده و حال بار دیگر معتاد شده، کدام پیام ها و در کی چه موضوع برای آنان مهم است؟
کسانی که یک بار با مواد مخدر مریض مواد مخدر بودن و بسیار مشکل ترک کردن، اونا میفهمن که خود مواد مخدر تباهی است. اونا درد استفاده از مواد مخدر و حالت خماری و رنگ زردی نداشتن مواد دیدن. یک بار سرده گریبان خود کنن، تفکیک کنن بین حالت زندگی مریض بودن و حالت امروزی خود، اون رقم میشه که از ریلپس دوبارشون جلوگیری شد.
در که چی موضوعاتی به زنان کمک میکند تا آنان به مواد مخدر معتاد نشوند؟
باید از اضرار مواد مخدر و پیامدهای آینده از زیر مد نظر گرفته به مواد مخدر نبوید. خانمایی که سواد ندارن، خانمایی که خانم خانه هستن، رساندن پیام از پیامهای از اضرار مواد مخدر کار کسایی هستن که در خانواده اونها با سواد هستن، مکتب رفتن، پانتون رفتن، با زبان امراشون صحبت کنن که عام فهم باشه.
پیام های مؤثر در بخش وقایه اطفال از اعتیاد مواد مخدر کدام هست؟
پیام های مؤثر بر اطفال ترساندن اطفال نیست. پیام ساده ای است که میتونه دماغ طفل که در حالت رشد است، کنجکاو است، او را روشن بسازه که اینی گپ خوب نیست، ساعت خراب میکنه. 3-4 کلمه مترادفه که طفل میتونه او را درست درک کنه. همین پیام واقعی است و ابتدا و تعداب تربیه و تعذیب یک طفل، یک مرد و یک دختر از خانواده است. زمانی که پدر برادر پیش روی طفل سیگارت استفاده میکنن، نسوار استفاده میکنن، مواد نشاور استفاده میکنن، پس طفل یک پیام منفی رو میگیرن. طفل کنجکاو شده به خاطر ترای کنه، به خاطر مزه زیاد بچشه، از این استفاده میکنن. پس در قدم اول باید خانواده خود اصلاح شه و خانواده اصلاح شه تا طفل از این اصلاح بسازیم به جامعه.
مصاحبه دکتر مجیب رحمان راسخ را در ارتباط به پیام‌های وقایوی در بخش مبارزه با مواد مخدر را شنیدیم. اکنون در قسمت برنامه خاطره یک معتاد را می‌شنویم. مالک 24 ساله پس از به اتمام رساندن درس‌هایش از بخش کامپیوتر ساینس، مسئول مالی یک کمپانی خصوصی بود که به مواد مخدر معتاد شد. حالا او را خانواده از خانه رانده و 8 سال است که از مواد مخدر شیشه استفاده می کند. این که وای در زمان اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد یاسر قصه کرده است.
وقتی که وظیفیم خلاص می شد من برآمدم بیرون، اندیوالا بودند که ما را می گفتند بیا بریم اینجا، بیا بریم موجد، از این بخریم، از این بزنیم، از این بکشیم. اولش خازمی چرس یا شروع شد، دیگه بعدش گولی و همینطور پلا به پلا زینه به زینه بالا رفت. چند سال ترامادول که خوردیم رفتیم طرف اینمی شیشه و پودر رو، یا 2-3 سال شیشه و پودر زدیم. زیادترین نقصی که کردیم در خانه این بود که اعتبار از دست دادیم. من شرکت پدرم بود، خود بر از او کار میکردم، مدیر اداری بودم، خود کلیسای فویا پیش ما بود. اولش کلیسای فویا پدرم ازم گرفت، تقریبا 1 سال بعدش موترم از زیر پایم گرفت، چون حالت تشنج سر آدم میاد وقتی سر جلو موتر باشی دیگه، خرابی میکنه دیگه. تمام دارایی میایم کلش، اعتبار اعتماد کلش از دست دادم. دیگه ایران رفتم، اما که پیدا میکردم که مصرف روزانه خدا پورا کنم، نامزد شدم که دختر کاکایم. تقریبا 3-4 ماه از نامزدیم تیر شده بود که کاکایم خبر شد که من در عمل هستم. دیگه تقریبا 5-6 ماه تیر شده بود که دختر کاکایم دیگه او را نامزد کرد با یکی دیگه. کسی را خوش داشتیم رفت دیگه از دست ما.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو زدی می‌شنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت برنامه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که حاجی فرید در دکان نشسته و که برایش از سوی سرمعلم مکتب زنگ میآید و سرمعلم مکتب میگوید که پلیس به مکتب آمده بود و پسرت را با خود بردن. حاجی فرید با شنیدن این گپ دکان را به ورخطایی بسته می کند و به سمت مکتب در حرکت می شود. این که چرا پلیس به مکتب پسر حاجی فرید رفته، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
به شعوز ای بچه چرا بیداره از ها؟ تو پیک یک دفعه پیشش برم.
بشیر بچیم، نصف شعوز چرا خواه نمیشی؟ سبا مکتب میری بچیم.
مکتب خوصو با کی میرم، حالا بانم دیگه کی سریالا ببینم.
دینه شوام تانا وقت بیدار بودی، با سو بیدار شده نمیتونستی.
حالا چی کنم، همین سریالا خیلی نبینم ها؟
ما که گفتیم بچیم که سریال سعی نکو، اما هرچیز از خود وقت داره. این حال میبینی 2 بجه شب است، چی وقت خواه میکنی؟ صبح چند بجه مکتب خود رفتی؟
اوه بابا بیخی مغز سرم خوردی، بعد از یه چمی تلویزیونه سعی نمیکنم.
الو او بچه تو چی کردی؟ تلویزیونه خوشکستاندی.
از پیشونه موسشو بابا اگرانه تانه تو را مایده میکنم روز سوستی مینه مینسیت های
الو
چی گپه هستی چی حال انداخته نوزن
ای بچه دست تو خراب شده اینم تا
آله ما چی کردیم که تو سرم قار هستی
تو نمیبینیش که روز بروز بد اخلاق و بدخوی شده میره با یه گپ خرد و کوچک قار میشه تا نصفای شو بیدار میمانم با صبح کشو تا چاشت خواه میکنم در قصه مکتب خواه اصلا نیست
او زنکه ای خب بچه هست بچه ها خامه تو میباشن باز که کلان شد خودش میفهمه پشتی گپای خورده ریزه نگرد
خیلی که تو پشتش نگردی من پشتش نگردم کی پشتش خواد گشته سبا روز خدا نکده در کدام بلای دیگه آخش خواد شد باز وقت ما چی کنیم
ای چیز نمیشه بچه ها که جوان شوند همه تو میباشن باز پسان خوب میشن خودشان میفهمن باز
ویلا من خود زیاد میترسم
چرا میترسی از چی میترسی
بشی ده ای روزا زیاد تغییر کرده ده یه گپ خطره قار میشه نه خوش به وقت است نه خوراکش مکتب هم ده وقتش نمیره وانه دین روز خوراک خدا ناق و بر ناق لطو کوب کرد
اینه اوزن پشتمی گپای خورد و ریزه نگرد ده اوائل جوانی کل بچه همه تو میباشن باز پسان خوب میشن
کل بچه های تو نمیباشن بیادرهای ما هم جوان هستن خیوا چرو تو نیستن
آل خیمه چی کنم بگو ده این وقت ما چی کنم
چطور چی کنی؟ تو بچه تا تعقیب کردی که امروی که نشست و برخواست داره در خانه که میمان میشه چی رقم میمان ها رو در خانه میره؟ گزارش در خانه چطور است؟ تو فقط راه پیسه پیدا کردن را بلد استی
خوب حال خوب شد حال خوب شد دیگه که کل ملامتی رو در گردن من مندازی
ملامت خود تو هستی دیگه من خانم خانه هستم صبح میری و خفتن میایی تو کدام روزک مکتبش رفتی پرسانش کردی کم بچه در مکتب میره یا نمیره اگر میره درس میخونه یا نی توی پیسه رو برای کی کمایی میکنی ها؟
برای شما کمایی میکنم برای زمی بچه کمایی میکنم برای می خانه کمایی میکنم دیگه برای کی کمایی کنم
ما خاک بخوریم اگر خدا نکده سبا بچه ما دست ما بره باز چی کنیم خیره اون مردکه برای دوزر میکنم غمی بچه رو بخو بچه وضعیتش خوب نیست
خوشو زن خوشو حال ناوقت شب است که صبح ما دوکان میرم
الله که ما میگم خاک دست سر در دوکانت تو هم خودم پدر میگی
بله
سلام علیکم
و علیکم السلام
من معلم اکبر گپ میزنم تو حاجی فرید هستی؟
بله ما حاجی فرید هستم
تو بابه بشیر هستی؟
بله مهربانی کنین
یک دفعه عاجل مکتب بیاین
چرا خیرت باشه بشیر خود چیزه نشده؟
ای گپ در تلفون گفته نمیشه حاجی صاحب بازده مکتب کامدی برت میگم
اینم میایم امی لحظه میرسانم خدا اینم زود کدم میایم
زودتر
معلم صاحب اجازه هست؟
بیا آجی صاحب بیا
سلام علیکم
و علیکم السلام بیا آجی صاحب سر این چوکی بیش
نمیشینم معلم صاحب ما آجی فرید هستم بابه بشیر
آجی صاحب من معلم اکبر سر معلم این مکتب هستم
خیرت باشه سر معلم صاحب مرا چطور اینجا خواستین بشیر کجاست؟
اگر راست پرسان کنی خیرت نیست آجی صاحب
چرا چی گپ شده؟ بشیر کدام چیزی شده؟
آه بله
بشیر چی شده؟
بشیر پلیس بندی کرده
چی؟ پولیس بندیش کده؟
آه پولیس بندیش کده
چرا بندیش کده؟
بشیر در مکتب ما سر شاگردا گولیای نشاورم فروخت شاگردای زیاد معتاد ساخته
ای کلش از دست خودم است
چطور از دست خودت است؟ نه که تان کتی شریک هستی چطور؟
نه من کتی شریک نبودم اما من هیچ بچه خود تعقیب نمی کدم که کتی کی نشست و برخواست داره شب و روزش در خانه کی تیر میشه کیره خانه میاره کیره میبره مکتب میره نمیره هیچی نمیره من متوجه نشدیم
راست میگی آجی صاحب باید بچه تا تعقیب میکدی ما میره نمیفهمیدیم که بشیر کاروبار مواد مخدره میکنه اگر نی حتما تو رو خبر میکدیم
مادرش چند دفعه برم گفت که رفتار بچه ما تغییر کده گفت معلوم کو که چرای تو شده اما من گپش قبول نکدم
ما هم سر شک کده بودیم که نشه میکنم اما ثبوت نداشتیم چند دفعه برای تلفن کردیم زنگ زدیم اما تو خودت نامدی
راست میگی سر معلم سی شما چند دفعه برم زنگ زدین مادر اولادای من برم گفت که بشیر خوب نیست بشیر بیرا شده اما من بی‌پروایی کردم ما بعد استقاد بچه مددان بلا دار.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا دنبال کردید. این بود آشنایی برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر. رادیو